بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء والقول بالحق وإن عز. عرض شد که معیار اصلی در تشخیص حق و باطل عقل است. سایر معیارهایی که حالا در یکی دو جلسه دیگر بیان می‌کنیم ریشه در همین معیار داره. دومین معیاری که در روایات اهل بیت به اون اشاره شده عبارت است از عدل. اولی عقل بود، دومی عدل. یه روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که می‌فرماید کل قوم علی زینة من امرهم و مفلحت فی انفسهم. همه اقوام، همه گروه ها، همه جریان ها کار خودشون در نظرشون زیباست و به نظر خودشون اونها رستگار و موفقن، حق با اونهاست. یزرون علی من سواهم، انتقاد میکنن به گروه های دیگه. و یتبین الحق فی ذلک بالمقایسه بالعدل عند اولی الالباب. حالا کی حق میگه باید دید کدومشون حرفشون با عدل مناسب تره، کدام یک حرفاشون عادلانه تره. در واقع این روایت ریشه در این آیه داره که می فرماید کل حزبین و مالدیهم فرهون. هر حزبی، هر دستهی خودش حق می دونه. حالا مردمی که می خوان تشخیص بدن کدام یک از این گروه ها حق میگه، کدام باطل میگه. الان گروه های سیاسی فعلی همه میگن ما حق میگیم، به گروه دیگر هم انتقاد میکنن که این کاربرد، این روایت کاربرد در همین روزگار ما هم کاربرد داره. کل حزبن به مالدیهم فرهون، همه میگن ما حق میگیم. هر یکی هم که نامزد شد برای شورا، برای مجلس، برای ریاست جمهوری میگه من درست میگم. خب اینجا مردم از کجا بفهمن که کدام درست میگن واقعا، اگه کسی حالا بخواد حقیقت رو پیدا کنه. این روایت میفرماید که حقگویی، حق بودن هر گروه رو میشود با عدلگویی او مقایسه کرد. هر کدام که به عدل و انصاف حرفاشون نزدیکتره، یعنی اون گروهی که تخریب میکنه، اون گروهی که دروغ میگه، اون گروهی که تهمت میزنه، اون حق نمیگه. اینو مردم میتونن بفهمن که کدام یکی از این گروه، جریانهای سیاسی، اینها به حق نزدیکترن، کدام از حق دورترن. همه میگن ما حق میگیم، ولی که اون گروهی میفرماید با حق، یتبین الحق فی ذلک بالمقایسه بالعد عند اولی الالباب، اونایی که اهل عقل هستن، اهل فهم و درک و تیزهوشی هستن، نگاه میکنن ببینن که کدامشون به عدالت حرفا نزدیکتره. باز در روایت دیگری میفرماید، ان امیرالمومنین میفرماید ان العدل میزان الله بله، قد نسبه میزان الله الذي وضعه في الخلق و نسبه لاقامه الحق. میفهمن عدل یک ترازوس، میزان، معیار هست که خداوند این عدالت رو برای اقامه حق چیکار کرده؟ نصب کرده این ترازو رو. فلا تخالف خفی میزانه، مخالفت نکن با این میزان عدل، میزان خدا. اگه هر چقدر که انسان از عدالت فاصله بگیرد، در واقع از حق فاصله گرفته است. صلوات خط بفرمایید. مسئله 57 تحریر الوسیله، این مسئله رو متنشو دیروز خوندیم و شرحشون برای این جلسه. لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج علی المیت و انکره الاخرون. آخرون کسی از دنیا رفته، چند تا فرزند داره، یکی میگه این بابای ما حج بر او مستقر شده بود و انجام نداده، بنابراین در این مالش دین حج وجود داره. بقیه میگن نه بابا، بابای ما همچین بدهی نداشت، حج واجب الحج نبود. عرض کردیم در این مسئله سه تا فرع مطرح شده. فرع اولش اینه که یکی از ورث اقرار کنه بر میت حج واجب بوده، دیگران انکار میکنن. این یکی. فرع دوم اینه که اگر بر میت حج واجب باشه و ترک کافی نباشه چیکار باید بکنن. این فرع دوم. ملاحظه کنید. بله. فرع سوم اینه که اگر حج واجب باشه بر میت و کسی تبرعاً انجام بده، این پول حجش چی میشه؟ چون این پول حج تو آیا به ورثه بر میگرده یا به ورثه بر نمیگرده، باید صرف کارهای دیگه بشه. این سه تا فرع. حالا بس ما فرع اوله. در فرع اول که یکی از ورث اقرار میکنه، بقیه انکار میکنن. نظر امام سید صاحب عروه، بسیاری از فقها طبعاً للمشهور، این است که بر معترف تنها پرداخت سهم خودش واجبه. اگر با همین سهم خودش حج میقاتی امکان داره، نایب میگیرن. اگر امکان نداره هیچی. هم نظر امام هست، هم نظر عروه هست، هم نظر مشهور هست. حالا عروه یه مقدار مفصل‌تر بحث کرده، چیزای دیگه هم گفته و این عبارت عروه رو هم بخونیم بعد توضیح بدم خدمتتون. عروه صفحه 460. مسئله 85. اذا اقر بعض الورثه به وجوب الحج علی المورث، اقرار کرد و انکره الاخرون، لم یجب علیه الا دفع ما یخص من حصته بعد توزیع. یعنی نگاه میکنن ببینن این سهمش چقدر میشه، اگر این بخوان فرض کنه حج بگیرن، این حج 30 میلیون تومانه، 10 میلیون تومنش چیه؟ این باز بده. 10 میلیون هم دو تا برادر دیگه باید بدن. این فقط میفرماید که چیه؟ فقط همون 10 میلیون رو باید بده. که امام هم باز همین رو میفرمود. و ان لم یف ذلک بالحج، اگر حالا این 10 میلیون کافی نیست. میگن خب با 10 میلیون که نمیشه حج کرد. لا یجب علیه تتمیمه من حصته، تتمیمه من حصته، لازم نیستش که از سهم، از بقیه سهم خودش چیکار کنه، این حج رو برای پدر بخره. این یه فرق. سه تا فرق رو صاحب عروه اینجا مطرح کرده که این ارتباط داره، موضوع قدری با هم دیگه. کما اذا اقر به دین، اقرار کرد که میت دینی به گردنش بوده و انکره و غیره، گفت بابای ما 30 میلیون تومان بدهکار بوده، اونا دیگه منکر شدن. فانه لا یجب علی دفع الازیاد، اینم باز 10 میلیونی که سهم خودش میشه رو باید بده، اون 20 میلیون دیگه لازم نیستش بده. فمسئله الاقرار بالحج او الدین مع انکار الاخر، پس یکی اقرار به حج شد، یکی اقرار به دین شد، نظیر و مسئله الاقرار به نسب، اقرار به نسب. مثلا یکی گفتش که، یکی از این وراث گفت چیه؟ گفت ما یه برادر دیگه هم داریم، دو تا برادر بودن، 30 میلیون تومان فرض کن ارث داره، گفتن نه یه برای این یه بچه دیگه هم این بابای ما داشته، از مثلا فرض کن یه زن دیگه، شما ها خبر ندارید، این بچه هم داره. و انکر احول آخرون، این دیگری اذا اقر احد الاخوین به اخن آخر و انکر احول آخر، یکی دیگه، اون یکی میگه نه بابا این بچه بابای ما نیه. لا یجب علیه دفع از زائد الحصته، این لازم نیستش که بیشتر از اون حصه خودش بده، یعنی همون 10 میلیونی که سهم فیکفی دفع از ثلث ما فی یده، ثلث یک سومش اگه چیز هست، یه سومش بیشتر لازم نیست بده. ولا ینزل اقراره علی الاشاعه، اشاعه نیستش که بگی که باید اون وقتی میگه دو تا برادر هستیم باید نصف بده، اینجوری نیستش. علا خلاف القاعده، البته این خلاف قاعده است، لن نس، چون ما نس داریم دیگه، حالا کدوم نسته دیگه ایشون نگفته. حالا بحث ما سر مسئله فعلا اوله، یعنی مسئله حج. ایشون میفرماید هم امام میفرماید هم مشهور میگن که اینجا باید اون فقط اون بعد از توزیع فقط چیه؟ سهم خودش رو بده کاره. اینجا فقط آقای خویی حاشیه رو نگاه کنید، آقای خویی اینجا فقط حاشیه آقای خویی میکنیم، بقیهش رو بذارید برای بعد. بله ظاهر، ایشون میفرماید بله ظاهر وجوب و دفع تمام مصرف الحج من حصته، همه مصرف حج این باره از حصته، و لهو مطالبت الاخرین به بقیت حصته من ترکه، باید میتوند برد دلیل اقامه کند و از بقیه اون حصه خودش رو بگیره. و اقامت و دعوا علیهم و کذالک الحال فی الدین، در دین هم همینجوره، ایشون میفرماد در هر دو مورد، چه در دین چه در حج، در هر دو مورد باید چیکار کنه؟ فقط اون مقداری که سهم خودش هستش بعد از توزیع بده کار هست. پس بنابراین ایشون حرفشون با مشهور چیه؟ متفاوته. آقای خویی حرفش با مشهور دو تاست، امام مطابق مشهور فتوا داده، آقای خویی بر خلاف مشهور فتوا داده. خب حالا توضیح مطلب این است که مقصود اینه، شما هم میفرماید هر جوری که امام و صاحب قربه و مشهور میگن، هر جوری که در مورد بدهی عمل میکنیم در مورد حج هم همینجوری عمل میکنیم، همونطور که بدهی توضیح میشه میونه همه وراث، هزینه هرچند باید چیه؟ توضیح بشه میونه همه وراث. صاحب جواهر که حالا وقتش هم میخونیم خدمتون، یه مثل میزنه برای روشن شدن مطلب، اول از دین مثل میزنه، بعد این دین رو پیاده میکنه رو حج، که برای روشن شدن مطلب این مثل ایشون رو، مثالی که ایشون زدن قابل توجه هست، برای محض ایشون رو میکنیم. مثالی که در جواهر زده اینه، میگه شخص مرده، خوب دقت کنید، یه شخصی از دنیا رفته، دو تا وارث داره، پسر، یه وارث دختر داره، یعنی 3 تا بچه داره، دو تا پسر داره، یه دختر، ترکش چیه؟ 1000 تومان. خب اگه ترکش 1000 تومان شد، اگر یکی از اینها، یکی از این پسرها گفت من بابای ما 1000 تومان بده کاری، این چه قباس بده؟ بگید. نه اگه گفت بابای ما 1000 تومان بده کاره. چرا؟ نه. نه. بله. 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 چون دین میت هست 1000 تومان میگه بابای ما بده کاره. این 1000 تومانی که دستش هست باز چیکار کنه؟ بده دیگه. باز بده. نه. میگه بابای من 1000 تومان، 1000 یعنی 1000 تومانی که دست منه مال کس دیگه است. یعنی بابای بالاخره دین به چی تعلق میگیره؟ به مال تعلق میگیره دیگه. حالا اجازه بدید. حالا حرف آقای صاحب جواهر داریم میگیم. حالا بعد توضیح میدیم. ولی اگه گفت 500 تومان بده کاره. اینجا معلوم میشه نتیجه. اگه گفت 500 تومان بده کاره اینجا چیه؟ اینجا ببخشید اینجا یه اشتباهی شد. اگه گفت 1000 تومان بده کاره این پسره چقدر بهش میرسه؟ آه این درست شد. بعد این محاسبمون درست محاسبه اول غفلتی شد. اگه گفتش اگه بابای من گفت 1000 تومان بده کاره چقدر به این میرسه؟ 400 تومان. درسته؟ 400 تومان به برادر میرسه. 400 تومان به اون برادر میرسه. 200 تومان به چی میرسه؟ به خواهر میرسه. درسته؟ خب این 400 تومانی که این میرسه این اقرار کرد که این 400 تومان من چیه؟ گفته بابای من 1000 تومان بده کار بوده دیگه. سهم اینم باز چی میشه؟ سهم اینم 400 تومان دیگه. به 400 تومان بیشتر نی. بدهکاری هم اگه بخواد بدهکاری هم بشه سهم بدهکاری هم میشه چقدر؟ بله؟ نه؟ 1000 تومان بدهکار بوده، 400 تومان این باس بده، 400 تومان اون برادر باس بده، 200 تومان اون برادر. درسته؟ یعنی اگه اینجوری شده دین مستقره، دین مستقره، اولیش دین مستقره. 400 تومان این باس بده، 400 تومان اون بده، جیرو باس بده، 200 تومان، یعنی هیچی برشون نمیمونه. درسته؟ پس در موقعی هم که اقرار کرد بر این که بابای من 1000 تومان بده کاره، پس باز به اندازه همون سهم خودش بده دیگه. یعنی سهم خودش چقدر میشه؟ پس 400 تومان باز بده دیگه. این اشتباهی بود گفتیم 1000. 400 تومانی که سهم خودشه، چون گفتیم توزیع میشه دیگه. ما اینا گفتیم توزیع میشه. توزیعی که بشه بعد از توزیع 400 تومان این باز بدهی داره باباش، 400 تومان سهم اون میشه. هر 400 تومانی که میگه اونا نمیدن سهم، خب تو بده سهم خودتون. درسته؟ این 400. ولی اگر 500 تومن بدهی داشت باباش اینجا چی میشه؟ 200 تومن باز بده. اگه 500 تومن بدهی داشت 200 تومن میشه، چون سهم این از بدهی چیه؟ 200 تومنه. اگر 400 تومن بدهی داشت میشه 400 تومن از بدهی رو باید بده، همه سهمشو باز بده. عبارت ها رو صاحب جواهر رو ببینید بعد دیگه این همون میشه. هم بعد از توضیح دیگه گفتیم معناش همینه. حالا عبارت صاحب جواهر خب یه نفر باز 400 تا رو بده دیگه. بله دیگه. علی 500 اگه 1000 تومان بده کاره. ولی اگر 500 تومان بده کاره 200 تومان باز بده سهم خودش بده. حالا عبارت جواری بده صفحه 5 که اینجا داریم خدمتتون بیارید. اون 300 خب چرا دیگه؟ بله میدن گفتی تقدم رتبی داره باز بده دیگه. ولی چقدر باز بستنی که چقدر باز بده؟ چقدر باز بده؟ یه چیز شد این که اگر 1000 تومان بود این سهمش 400 تومان میشد، بدهیش هم 400 تومانه، هم سهم 400 تومان هم بدهی 400 تومان، پس 400 تومان باز بده. اگر اون مقداری که بدهی از 500 تومان بود سهمش 200 تومانه، همون 200 تومان باز بده. درست شد؟ حالا عبارت صاحب جواهر ببینید. لو ترک اون 300 آخر، لو ترک علامت گذاشتم، لو ترک المیت ابنین و بنتن و الفن، مثلا دو تا پسر داره یه دختر داره 1000 تومان بدهکاری داره و اگر احد الولدین به 1000 دینار، گفت 1000 دینار بدهکارم، به 1000 دینن 1000 تا دین، حال دینار از تومن هر چی هست همون دیگه، فانه یدفع جمیع ما یده من الالف، از الف هر چی در دستش هست چقدر دستش هست؟ 400 تا، و هو ارم عمل 400 تا للمقرره، برای اون به اون که میگه من به طلب کار 400 تا میده، میگه این سهم من همش هم بده کاری بابام همه رو میدم، لأنه لا ارث له به اعترافه. خودش اعتراف میکنه من ارثی ندارم دیگه. بس همش واسه بده دیگه. و اما اذا اقر به خمس معه. گفتش من اعتراف میکنم که بابای من 500 تا بده کاره. فإنه يدفع مما في يده 200 این 200 چون سهمش 200 لأنه الذي چیه يتعلق به نصیبه متعلق به نصیب تعلق به او فقط چیه 200 تومان به او میگیره من الدين دینش هم همونه نصیبش هم همونه الذي هو موزع على ما في يده و في يد اخي این دین اگه بخواد تقسیم بشه بین او برادرش و اخته میشه 100 تومان نصیب خواهر میشه 200 تومن او 200 تومن او بلا خلاف. این نکته مهمه که حالا برای بعد دقت یادتون باشه. این ایشون میفرماد بلا خلاف محقق معتد به اجده فی شیء من ذلک اندنا نصا و فتوا. هم نص دلالت بر این میخواد ایشون میخواد بگه بر این فتوا میگه داره، هم چی هم فتوا میخواد. ایشون تقریبا ادعای حالا یه چیزی نزدیک اجماع بکنه که گفتیم مشهور دیگه. نعم یحکی عن الشافعی وجوب و دفع جمیع ما فی یده من الدین. حکایت شده که شافعی گفته همه رو به حساب بده. لأنه لا ارث الا بعده. ارث نیست الا بعد از چیه؟ دی بعد از داین. و لا ریب فی بطلانه. چون میگه شکی نیست که این حرف شافعی باطله. و این نکته اینجاست. و مثل ذالک یأتی فی الحج الذی فی الحج الذی قد عرفت کونه من الدین ایزن. چون حجم دینه همینجوره. یعنی در حجم اگر 30 میلیون تومان حج بابا میشه، فقط اگر اینا 3 نفر هستن به اندازه سهمش، فرض کن 3 تا پسر هستن، 10 میلیونش فقط به این باید بده. حالا با این 10 میلیون میشه حج کرد یا نه، این مسئله ای هستش که حالا جدا هستش. پس این فرمایش مشهور رو به قول صاحب جواهر چیه؟ به قول صاحب جواهر لا خلاف معتدن به. غیر از شافعی که حالا آقای خویی آمده همین قول مقابل رو انتخاب کرده که باید همش رو بده، که حالا بعد توضیح خواهیم داد. خب این فرمایش آقای صاحب جواهر. حالا میرسیم به بحث در این زمینه. اولا یه اشکالی هم به امام شده، خوب دقت کنید، هم به امام شده هم به صاحب عروه. اون اشکال چیه؟ اون اشکال این است که خب شما میفرمایید که باید توزیع بشه دین، درسته؟ توزیع بشه این دین حج. دین حج اگر توزیع بشه، حج 30,000 تومان 30 میلیون تومانه، توزیع شد میشه چی؟ 10 میلیون تومان مال این 3 نفر. این 10 میلیون تومان که نمیشه باش حج کرد دیگه. شما میگید امام و صاحب عروه میگه اگر شد حج میقاتی، حج میقاتی انجام بده. اصلا واجب حج میقاتیه، حج چیز که واجب نیستش انجام بدن ورثه. برابری میگه حج میقاتی واجب انجام بدن، بر واجبی ولدی واجب نی. شما هم که میگی که توزیع باید بشه، خب توزیع که شد که دیگه نمیرسه دیگه. پس این انلم یعنی اشکال چیزی هست که هم آقای تو اگه تو عروه رو نگاه کنید، عبارت عروه رو بیارید، مال بسی باشه، میگه سهم خودشه، از سایر ترکش که از سایر ارثش که نمیگه. مشهور میگن که سهم خودش این مثلا 30 میلیون، بله 10 میلیارده، خیلی خوب برسه. ولی که هزینه حج چقدره؟ هزینه حج باز میگه، هزینه حج رو میگه تقسیم کنید، مثل بدهی تقسیم میشه. وقتی تقسیم شد میشه چی؟ میشه 1/3. 1/3 نمیرسه به حج. حج میقاتی که گفتیم 30 میلیون تومانه، این نمیرسه. پس برای این که امام فرمودن ان لم یف، اگر وفا کنه برای حج میقاتی، حج میقاتی انجام میده، اگه نشد چیکار کنه؟ این اشکال. صاحب عروه هم همین حرفو زده. ببین صاحب عروه چی میگه، عروه رو بیارید. اجازه بدید عبارت بخونیم، اونجا روشن‌تر میشه. عبارت ساوروری بیارید. ایشون میگه چون صحیح‌تر از امام هست، میگه اذا اقر بعض الورثه به وجود حج علی المورث و انکره الاخرون لم یجب علیه الا دفع ما یخص حصته بعد از توزیع. یعنی حصه حجش چقدر میشه؟ 10 میلیون بعد از توزیع. اینجا و ان لم یفذالک لا بالحج لا یجب علیه تسمیم من حصته. میگه اخا این لم یفه نیست، اصلا لم یفه دیگه نمیرسه دیگه. شما میگه توزیع هزینه حج 30 میلیون تومانه، شما میگه 10 میلیون تومانش به این باید بده، این 10 میلیون تومان نمیرسه دیگه. پس این اشکال این که حالا این لم یفه لا یجب تسمیم، این دیگه حرف زائدی هستش دیگه. این امام هم همین داره، ایشون صاحب عربه. به همین جهت آقای چیز اشکال میکنه، آقای گلپایگانی اشکال میکنه، آقای خویی هم اشکال میکنه. میفرماید بعد فر آقای گلپایگانی حاشیه 5 رو نگاه کنید. بعد فرض عدم الوفا حتی للمیقاتی لا وجه لاعطاء حصته و فرق بین الحج بله و دین، فان الدین یسقط به مقدار الحصه به خلاف الحج فدفعه لغو. میگه خب این که دفعش لغو میشه. دین مثلا اگه گفتش که سهمش 10 میلیون تومانه، این 10 میلیون تومانه میدن، خب به دردش میخوره. ولی حجی که نمیشود با 10 میلیون حج انجام داد، این دفعش لغوه الا بعد اقرار سار الوسه و دفع هم او وجود متوره و امثال داره. میگه بقیه هم بدن یا متوره پیدا بشه اون میشه. خب اون که گفته امام، اون بعدن گفته اونو امام، اون میان بحث میکنیم. ولی که این تیکش که این لم یفه، اشکال این لم یفه اینشه مشکله، اینش باشه. آقای خویی هم زیرش نگاه کنید، میفرماید لا یمکن فرض الوفا فی مفروض المسئله، در فرض مسئله وفا امکان نداره. در این فرضی که صاحب آروه کرده درست، اشکال واردی است. حالا به این کار نداریم، اصل مسئله چیزی دیگه است. ببینید موضوع بحث ما چیه؟ موضوع بحث ما اینه که آیا دین و حج بین وراث تقسیم میشن، توزیع میشن همونطور که مشهور گفته، یا اینکه چی؟ یا در هر دو مورد معترف باید از عهده همه بدهی بر بیاد. اصلا موضوع بحث ما اختلاف آقای خویی و دیگران با مشهور اینه که مشهور و امام صاحب عربه مشهور، بسیار از محشین عربه اینا قائل هستن که چه در دین که صاحب جواهرم گفت، چه در حج، اینجا باید دین توزیع بشود بین وراث، هزینه حج هم باید چی بشه؟ توزیع بشه بین وراث. ولی کن آقای خویی و عده دیگه از فقها ها میگن نه، میگن که اینجا اگر فرض کنید که سهم هر کسی، هر یکی از اینا 100 میلیون تومانه، فرض اینجوری سهم کنید، حج 30 میلیون تومانه، ولی این سه تا برادر هر کدومشون 100 میلیون میبرن. آقای خویی میفرماید اگر این 30 میلیون چه بدهی باشه چه حج باشه، همشو باید چیکار کنه؟ همون که یکی 100 میلیونشو برده، از 100 میلیون خودش لازمی از پولای دیگش بده ها، توجه کردی؟ ولی از این پول 100 میلیون خودش که ارث برده، باید این 130 میلیون رو در بیاره و حج او رو بده یا بدهی بابا رو بده. بعدش خب میگه 20 میلیون اضافه داده میگه بعدش شما برو میگه برو اقامه دعوا کن در دادگاه، 20 میلیون تو اگه تونستی از برادرات بگیر، اگه نتونستی هم که هیچی، ولی کن واجب است بر تو که 30 میلیون تومنه حج یا خدمتون دین رو خودت بدی. تو که اعتراف میکنی، این اعتراف به گردن تو 30 میلیون رو میاره. دقت معلوم شد مسئله؟ آره آره، این با این اقرار اینه. چی؟ نه همون مقدار باس بده اگه سهمش نشد. هیچی دیگه، هیچی. اگه نشد هیچی. اون دیگه بحث میکنیم. اون بحثش میاد. اگه فرض کن سهم این شد 10 میلیون تومان، اصلا ترکش 30 میلیون بیشتر بود، معلوم میشه که اصلا این 10 میلیون بیشتر بهش نرسید، فقط 10 میلیون واسه بده دیگه، از مال دیگه اش لازم نیست بده دیگه، چون 10 میلیونشو میده، اونا هم میخوام هر کاری میخوام بکنم. 10 میلیون هم که به حج نمیرسه، وقت دیگه ببینید 10 میلیون به خودش میرسه یا کار دیگه واسه بکنه، این بحثش بعدن میاد. خب پس بنابراین موضوع مسئله روشن شد که آیا دین و حج، کل دین و حج رو هر معترف باید بدهد یا کل دین و حج رو نباید بدهد، به اندازه سهم خودش باید بده. روشن اینجا؟ چون بحث خیلی چیز هست، این بحث روشن بشه. خب حالا اینجا دو تا بحث هستش، اینو حالا دقت کنید. بحث اول این است که مقتضای قاعده چیه؟ بحث دوم این است که مقتضای نص چیه، روایت چیه؟ اما بحث اول، مقتضای قاعده آیا اشاعه دینه یا چی، یا کلی در معین؟ اینجا فرق میکنه. اگر بگیم اشاعه یک معنا داره، اگر بگیم کلی در معین معنای دیگه داره. اینجا اگر بگیم اشاعه، اشکالش چیه؟ یه اشکالی پیش میاد و اون اشکال این است که اگر مال تلف بشه، بخشی از مال تلف شد، اگر گفتید اشاعه، اگر گفتیم که این دین مشاع هستش در این مال، در جزء این مال هست، مالی که از میت مونده، اگر در جزء این مال باشه، فرض کنید که 30 میلیون تومان این مال هست، 10 میلیون تومانش تلف شد. حالی 10 میلیون تومان که تلف شده، پس هم از مال غرما تلف شده، هم از مال چی؟ وراث تلف شده. پس به اندازه 1/3 از بدهی او چی میشه؟ کسب میشه. بله، در صورتی که اینجور نیست، کسی اینجور فتوا نمیده. اینجا طلبکار میگه من طلب رو میخوام، مال طلب شده طلب شده باشه. اینجا میگه کلی در معین، میگه من طلب خوب، طلبکار این به نحو کلی در معین هستش. چون کلی در معین هست، هر چقدر به ان تا اونجایی که به اندازه سهم این بدهی اومونده باشه، حتی اگر به اندازه به غیر از اون بده هیچی نمونده، همش واسه بدن به چیه؟ همش واسه بدن به طلبکار، خودش به اونها هیچی نمیرسه. یعنی از دین چیز اینجا، از دین چیزی به اونها نمیرسه. خب بنابراین بله، نه دیگه دل بخواهی که نیستش. بله البته بنابراین چی شد؟ اگر قائل به اشاعه شدیم، در صورت تلف شدن بخشی از ترکه یا قصد شدن آن، باید به طلبکارها زیان وارد بشه، در صورتی که نمیتوان به این چیه ماس ملتزم شد. بنابراین در مثالی که صاحب جواهر در جواهر آمده، معترف باید چیکار کنه؟ کل سهم خودشو بده، کل سهم خودشو باز بده. آره دیگه، رو قاعده ها. حالا می‌رسیم به نص هم می‌رسیم. البته معترف لازم نیست از مال شخصی خودش دین رو بده، یعنی مال دیگه ای داره، بچه‌ای از رفته کاسبه، لازم نیست دین باباش از او بده. ولی اگر از سهم خودش میرسه، میتونه دین باباش از سهم از ترکه باید بده. خب حالا اینجا فرقی نمی‌کنه، قائل باشیم که مال میت منتقل به ورثه میشه یا مورث نمیشه. اگه مورث نشه که همش به بده طلبکار میشه یا همش میمونه برای حج. اگه منتقلا بشه باز متعلق حق دیگری است، بازم نمیتونه تصرف کنه. پس ورثه در هر صورت، این کسی که اعتراف کرده، دقت میفرمایید، کسی که اعتراف کرده من بابای من اینقدر بدهکاره یا حج بدهکاره، در هر صورت باز چیکار کنه؟ همه پول چی رو، همه پول حج یا همه بدهی رو بده. خب حجم از دوست سلب هم از سلب ماله، حجم از سلب ماله، من این نگفتی از سلب ماله.
خب
خب همین که آقای خویی همینو میگه دیگه. آقای خویی همینو میگه، میگه جست از باب کلی در معین، اگه اشاعی گفتیم همون میشه، ولی اگر کلی در معین شد اینجور میشه دیگه. بنابراین چی میشه؟ بنابراین مقتضای قاعده این است که چه در دین مردم چه در دین حج، بر معترف واجب همه سهم خودش. مقتضای قاعده اینه. حالا عبارت آقای خویی رو ببینید، صفحه 7 که بهتون داده شده. حالا میرسیم دیگه، حالا بحث تموم بشه، یعنی ادامه داره بحث، ببینیم چه دلیل ما هم میگن. ایشون بالجمله صفحه 252 شرح عروه جلد 26 ایشون میگه، عبارت آقای خوینه میفرماد و بالجمله، این خلاصه فرمایش ایشون رو اینجا خلاصه کرده، مقتضى القاعده لزوم و تمام اداء تمام دین علی المعترف من حصته، همه دین رو باز از حصته خودش بده، ولو به تمام حصته، ولو اینکه همه حصتش رو باز بده، و لهو مطالبت الاخرین به بقیت حصته من از ترکه، باز بره اونجا بگه اون 20 میلیونی که من بابت حج دادم شما به کار هستید به من، من و اقام.
این بحث رو دیگه
شاطری اشاره نکرد. نه و اقامت و دعوا علیهم، بره اقامه دعوا کنه علیه اونا. نعم، البته اون بحث اصلا این فرض ما رو شافعی نگفت، چیز دیگه بود خدمتتون از اون. ولهو مطالبت الاخرین به بقیت حصته و نعم لا یجب علیه تصمیمه من مال آخر، از ترکه اگر چیزی بهش برسه باس بده، ولی از مال دیگری مال خودش، الا اذا کان اجماع علی الخلاف. حالا ایشون یه استثنا میزنه، فقط میگه که اگر اونجا اون حرفی که آقای صاحب جواهر گفت که اجماع هستش، خلاف هستش که اینجا فتوان و نستن، اگه اجماعی بود اون چیز دیگه میشه، الا اذا کان اجماع علی الخلاف من لزوم تحسیس، که حس توزیع باید شه دین و حج، چه دین حج چه دین مردم، باید تحسیس حصه حصه بشه، فدین علی حسب تنسیس علی حسب نسبت الحصص. بله فلا بد، بله الا اذا کان اجماع علی الخلاف من لزوم تحسیس فی الدین علی حسب نسبت الحصص، ولو لم یثبت اجماع کما هو غیر ثابت. ایشون میگه همچین اجماعی نداریم، ایشون منکر اجماع، فلا بد الا من الرجوع الا ما تقتضیه القاعده، پس ما باید به قاعده رجوع کنیم. قاعده چیه؟ قاعده این است که باید همه دین و همه چیز رو بدیم. حالا اینجا مضافن این بمونه برشه بر بعد، اینجا میرسیم به نص. نص چی میگه؟ روایت چی میگه؟ اینجا دیگه دو تا نظر هست. مشهور میگن نص همراه با ماست، آقای خونی میگه نص همراهی با ماست. اینجا روایت، اینجا حالا اگه روایت خودتون دقت کنید مطالعه کنید روایت رو، این برای بحث فردا چون بحث دقیقی هم هست خیلی خوب هستش، که اینجا این روایت اسحاق ابن عمار و روایت ابوالبختری که ایشون آورده و بعض از روایت دیگه، این از این سفر اگه شما ملاحظه کنید بحث دقیقه که ببینیم این روایت چجور معنا باز بکنیم، آیا روایت دلالت بر مبنای مشهور میکنه یا دلالت بر آقای خوبی میگه اون قاعده اینه، روایت هم دلیل بر حرف من میکنه. اونجا مشهور میگن روایت دلالت بر مبنای ما میکنه، ما طبق روایت فتوا میدیم. حالا این رو همین که شما سوال میکردی آقای عظیمی، اینا میگن مشهور میگن روایت هرچند قاعده این است، ما بر علی خلاف القاعده فتوا میدیم به خاطر این است. کلی در معین پذیرفتیم دیگه. بله حالا اینجا بحث نه کلی هر چی باشه، اگه روایت داشته باشه میگن سمن و قاطعاً، در هر جایی که روایت اگه نص داشتیم نص رو قبول میکنیم، ولی اون که خلاف قاعده باشه، توجه کردی خلاف قاعده باشه؟ چی هست آقای خویی میگه؟ نه خلاف قاعده، نص خلاف قاعده نیست، اینجوری میخواد بگه. حالا اینو بحثش باشه برای جلسه فردا. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.